بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول لا شك أن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري، ولا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا تترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، ما در جلسه گذشته از ابتداء این بحث، مسئله اول در بحث القول فی القبض، رفتیم سراغ ماهیت قبض. ایشون فرمود ماهیت قبض در غیر منقولات همون تخلیه است، یعنی رفعیت کردن، اما نسبت به منقولات 8 نظریه ایشون مطرح کرد که این اقوال رو یک یک در جلسه گذشته خوندیم. مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان اقوال، عرض کنم، خودشون ورود پیدا میکنن که یک جمع‌بندی نسبت به مسئله داشته باشه. ایشون در مقام اظهار نظر نسبت به اقوالی که گذشت و همچنین نسبت به اون معنایی که در غیر منقولات ذکر شد، معنای تخلیه، ایشون میفرماید اولا توجه داشته باشید در دو امر هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. یعنی دو تا امر مسلم داریم که این دو تا امر مسلم به تعبیر من مولا درزش نمیره. اون دو تا امر چیه؟ اولا توجه کنید که قبض مبیع فعل قابض است. یعنی وقتی میگیم قبض یعنی چی؟ این فعل مشتریه، یعنی نسبت به مبیع، البته نسبت به مبیع قبض کردن فعل مشتری است، فعل بایع نیست. و طبیعتاً خوب دقت کنید، اون دو امری که مسلمه اینه، احکام مترتب بر فعل قابض، این احکام مترتب نمیشه بر کاری که آقای بایع داره انجام میده بدون دخیل شدن مشتری. ببینید، توی داد و ستد، توی قبض کردن و اقباض کردن، یه کار رو بایع داره میکنه و رفعیت میکنه، یا عرض کنم مبیع رو داره میده به آقای مشتری، این کار بایع. یه کارم مشتری داره میکنه که اینو تحویل میگیره. وقتی که مثلا فرض کنید آقای بایع رفعیت کرد، این میره تصرف میکنه، این کار مشتریست. ایشون میفرماید که احکام مترتب بر فعل قابض، این احکام مترتب نمیشه بر کاری که بایع انجام داده، دقت میکنید، بدون اینکه مشتری قابض بخواد در اون کار دخیل باشه. این مسلم. از اون طرف امر دوم مسلم هم اینه که احکام مترتب بر فعل بایع هم، فعل بایع که مثلا فرض کنید حالا یکی از احکام مترتب بر فعل بایع، وجوب اقباض بر بایع و راهن است اجمالا، یا شرط قدرت بر تسلیم برای بی، اگر بخواد بی صحیح باشه بایع باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، و این تسلیم فعل بایع است. ما کار به مشتری نداریم که میتونه اخذ بکنه یا نمیتونه اخذ بکنه، میتونه تصرف بکنه یا نمیتونه، نه، فعل بایع. این جور احکام، احکام مترتب بر فعل بایع، این احتیاج نداره برای ترتب این احکام به فعل مشتری. یعنی ما به مشتری کار نداریم، مشتری میخواد بتونه تصرف کنه، میخواد نتونه تصرف کنه، میخواد بتونه بگیره اخذ بکنه، میخواد نتونه. این نوع از احکام که مترتب بر فعل بایعه، این اگر بخواد مترتب بشه نیاز به فعل مشتری ندارد. اینم امر دوم مسلم. پس ببینید، اگر ما حکمی رو پیدا کردیم که این حکم مترتب بر فعل مشتری و قابض است، این نیاز به فعل بایع نداره. کما اینکه اگر حکمی رو پیدا کردیم که این مترتب بر، عرض کنم، فعل آقای بایع است، اینم کاری به فعل مشتری نداره. مشتری میخواد اون فعل رو انجام بدهد، میخواد نده، میخواد بتونه، میخواد نتونه. این دو امر مسلم در ما نحن فی. بعد میفرماید با توجه به این دو امر مسلم، عرض میکنیم یه امری ما سابقا عرض کردیم تو اول جلسه گذشته که مورد اتفاق همه علما بود، که گفتیم در تحقق قبض در غیر منقولات تخلیه کفایت میکنه. تخلیه این رفعیت، یعنی تو غیر منقولات مثل خونه، مثل زمین، تخلیه به معنای قبضه. ایشون خوب دقت کنید، حالا عبارت کتاب یه مقداری تو این مسئله نارساست، من توضیح میدم، خوب دقت کنید. ایشون میفرماید اگر مراد از قبض اون چیزی است که فعل بایع محسوب میشه نسبت به مبیع، چون شما تخلیه معنا کردید دیگه، ها، تخلیه کار بایع، یعنی تمام اون چه وصول مبیع به مشتری متوقف بر اونه که بایع باید انجام بده، یعنی رفع ید کامل، که ما مسامحتن به این چنین قبضی که حالا شما میگید قبضه بهش میگیم اقباض و تسلیم. ها، شیخ میفرماد اگر مرادتون از قبض که به تخلیه تفسیر شده صرف این عمل بایعه، شون میفرماد این حقیقت قبض نیست، حتی در غیر منقولات، یعنی در غیر منقولات هم ما این رو حقیقت قبض نمیدونیم. چرا؟ چون ما عرض کردیم حقیقت قبض فعل مشتری است، فعل قابضه. حتی اگر کسی دوستان بیاد تخلیه رو تفسیر بکنه به رفع جمیع موانع و اذن دادن به مشتری برای تصرف کردن به طور کامل، این هم باز قبض نیست، چون قبض فعل مشتری است نه فعل آقای بایع. آخه بعضیا مثل مرحوم کاشف الرموز اینا گفتن قبض مستری است به معنای تقبیض، یعنی تخلیه به معنای تخلیه استعمال شده، و از طرف بایع و واهب به معنای تمکین برای تصرفه. تمکین یعنی امکان دادن به مشتری. همین که بایع تمکین کنه برای تصرف آقای مشتری، این میشه قبض، قبض به معنای تقبیض. ایشون میفرماید حتی اگر این رو هم بگیم، یعنی معتقد باشیم که عرض کنم قبض و تخلیه، یعنی در واقع تخلیه رو اینجوری تفسیر بکنیم که رفع جمیع موانع بکنه و تمکین بکنه، اذن بده به مشتری برای تصرف کردن، باز ما معتقدیم حقیقت قبض این نیست. آقای شیخ انصاری، پس حقیقت قبض چیه؟ ایشون میفرماد قبض هم در منقولات هم در غیر منقولات به معنای استیلا و تسلط مشتری بر مبیعه، یعنی باید مشتری استیلا پیدا کند، مشتری تسلط پیدا کنه بر مبیع، به همون معنای ید پیدا کردن، جوری که قاصب چطور اگر عرض کنم قصب بکنه، قصب تحقق پیدا میکنه، این قصبی که عرض کنم قاصب اگر انجامش بده قصب تحقق پیدا میکنه چیه؟ اون قصب همون استیلاء قاصبه دیگه، یعنی صرف تخلیه یه طرف مقابل که برای قصب این طرف کافی نیست، باید قاصب استیلا پیدا بکنه، باید تسلط پیدا بکنه تا بگیم قصب اتفاق افتاده. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، هنوز بحثمون ناقص مونده ها، یه مقداری بحث رو پیش ببریم، دقت کنید چون عبارتمون زیاد میشه، میترسم عرض کنم نتونم عبارت رو کامل جا بندازم. نگاه کنید، اقولو لا شک ان القبض للمبی هو فعل القابض و هو المشتری. اولا توجه کنید، قبض یعنی گرفتن، یعنی تحویل گرفتن، این کار مشتریه، کار قابضه، یعنی نسبت به مبی ها، نه نسبت به ثمن، نسبت به مبی، قبض مبی فعل قابضه. خب قابضم که مشتریه دیگه، مشتری بناست مبی رو دریافت بکنه. ولا شک ان الاحکام المترتبه على هذا الفعل، هذا الفعل یعنی فعل قابض، احکامی که مترتب است بر فعل قابض، این احکام لا تترتب على ما كان من فعل البائع، این احکام مترتب نمیشه بر اون عملی که فعل بایعه، یعنی اون کاری که فعل بایع محسوب میشه، مثل رفعیت کردن، مثل تخلیه. این احکامی که مترتب بر فعل قابضه، اینا مترتب نمیشن بر فعل بایع من غیر مدخل للمشتری فی، بدون اینکه بخواد مشتری درش، عرض کنم خدمت شما، دخیل باشه. این یک قسمت در واقع امر مسلم ما و بلا شک ما. کما ان الاحکام المترتبه على فعل البائع، همچنان که احکامی که مترتب است بر فعل بایع، چه احکامی مترتب بر فعل بایع؟ دو تا حکم رو بین دو خط تیره گفته، حالا عرض میکنم براتون. این احکام لا یحتاج فی ترتبها الى فعل من المشتری، احکام مترتب بر فعل بایع احتیاج نداریم در ترتب این احکام به فعلی از مشتری. مشتری کاری انجام بدهد یا ندهد، بایع که کارش انجام بده، احکام مترتب بر فعل بایع بار میشه. درست شد؟ حالا برگردید به اون بین دو خط تیره. کل وجوب علی البایع و راهن فل جمله. این وجوب یعنی وجوب، عرض کنم خدمت شما، اقباز، یعنی این که آقای بایع و آقای راهن فل جمله یعنی فعلا ما کار به شرایط این وجوب نداریم، چون میدونید این وجوب تحویل دادن مبی توسط بایع، وجوب تحویل دادن، عرض کنم خدمت شما، رهن توسط راهن، یه شرایطی داره، باید طرف مقابل هم یه کارهایی رو انجام بده. اما بالاخره وقتی اون آقای این کار رو انجام داد، این وجوب گردن بایع میاد، این وجوب گردن راهن میاد. اجمالاً این وجوبی که بر بایع وجود داره، این فعل بایع، وجوبی که بر راهن وجود داره، فعل راهنه. این وجوب میشه یکی از احکام مترتب بر فعل بایع. یا اشتراط قدرت بر تسلیم، میگن اگر شما میخواد یه مبیعی رو بفروشید معامله کنید، در صورتی معامله صحیحه که بایع قدرت بر تسلیم داشته باشه. این قدرت بر تسلیم دیگه، ما بایع نمیشه فکر کنه بگه آقا من اگه تسلیم کردم، مشتری هم قدرت بر تحویل گرفتن داره یا نداره، اون میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه. برای صحت بیع بایع، قدرت بر تسلیم خود بایع که فعل بایع محسوب میشه، این کفایت میکنه. حالا اون آقا میخواد بتونه تحویل بگیره، میخواد نتونه تحویل بگیره، اونو کار نداریم. ببینید اینا میشه احکام مختص، عرض کنم، فعل بایع، یعنی احکامی که مترتب بر فعل بایع. اینا، این مدل از احکام، لا یحتاج فی ترتب الی فعل من المشتری. خب با این دو امر مسلم ایشون میفرماد فهین اذن نقول، با توجه به این دو امر مسلم میگیم چی؟ میگیم اما متفق علیه، اون چه که آیون فقها ها اتفاق دارن برش، من کفایت تخلیه فی تحقق القبض فی غیر المنقول، که یادتون باشه ما این رو همون اول بحث صفحه، عرض کنم خدمتون، 241 عرض کردیم. تو اول مسئله گفتیم بعد اتفاقهم الا انها التخلیه فی غیر المنقول. ایشون میفرماید این حرف اتفاقی علما که گفتن تخلیه در تحقق قبض در غیر منقول کافیست. این حرف ان اريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبه الى المبيع، اگر مرادشون از قبض اونیست که فعل بایع است نسبت به مبیع، چون اینا تخلیه معنا کردن دیگه، خب تخلیه هم فعل بایعه. اگر میخوان بگن این تخلیه که فعل بایع است نسبت به مبی، اینو ما میگیم قبض. و اون فعل بایع چیه؟ و هو، این فعل بایع، جمیع ما یتوقف علیه من طرف البایع وصوله الی المشتری، جمیع، دقت کنید، هر عملی که توقف دارد وصول مبی به مشتری، بر اون عمل از طرف بایع، هر عملی که توقف دارد، وصوله میشه فاعل یتوقف، هر عملی که توقف دارد وصول به مشتری، بر اون عمل از طرف آقای بایع، یعنی اون کاری که بایع باید انجام بده برای وصول به مشتری، نه کاری که مشتری باید انجام بده، یعنی همین رفعیت کردن. اگر این مورد نظره و یعبر عنه مسامحتن بالاقباض و تسلیم، و تعبیر شده مسامحتن، عرض کنم، به اقباض و تسلیم، اقباض و تسلیم مسامحه است. چرا مسامحه است؟ ظاهرا علتش این است که ما به این قبض نمیگیم، دقت میکنه چه عرض میکنه؟ آخه ما اسم این قبض اینجوری رو میخوایم اقباض و تسلیم بگذاریم. علا ای حالن ایشون میفرماد مسامحتن بهش اقباض و تسلیم گفته شده. و هو این فعل بایه همونیست که الذی یحکمون به وجوبه علی البایه و القابض و الراهن فی الجمله، همونیست که علما حکم کردن به وجوبش بر بایه، وجوبش بر قاسب، وجوبش بر راهن فی الجمله. گفتن عرض کنم بایه و قاسب و راهن فی الجمله باید رفعیت کنن و یفسرونه به تخلیه التی من فعل البایه. این همونیست که تفسیرش کردن به تخلیه که فعل بایه. خلاصه اگر این مورد نظر از قبض فقط عرفته، این فقط عرفته ظاهرا جواب ان اوریده بالقبضه، دانستی شما انه لیس قبضا حقیقی، یا این قبض حقیقی نیست، حتی فی غیر المنقول، حتی در غیر منقولات، این حتی در غیر منقولات این قبض حقیقی نیست. چرا؟ چون ما صفحه پیش عرض کردیم قبض حقیقی فعل فعل مشتری است، نه فعل بایه. اول بحث امروز گفتیم لا شک که ان القبض للمبی هو فعل القابض و هو المشتری، معنای حقیقی قبض این نیست حتی در غیر منقولات. و ان فسرت به رفع جمیع الموانع و اذن المشتری فی التصرف، اگرچه تفسیر شود تخلیه، ضمیر فسرت رو برگردونید به تخلیه، اگرچه این تخلیه رو کسی تفسیر بکنه به رفع جمیع موانع و اذن دادن به مشتری، اذن المشتری یعنی اذن دادن به مشتری در تصرف کردن، اگرچه ما تخلیه رو اینجوری معنا کنیم، باز هم معنای حقیقی قبض این تخلیه نیست، به این معنا نیست. حالا برای اینکه این تفسیری که این آخر کاری گفت و این فسرت یه نمونه براش بیاره، این در واقع قال کاشف الرموز شاهد است برای و این فسرت. میگه کاشف الرموز فرموده در شرح عبارت عن نافع، فرموده القبض مصدر یستعمل به معنی تقبیض و هو التخلیه، قبض مصدری است که استعمال شده به معنای تقبیض و این تقبیض همون تخلیه است، پس قبض به معنای تخلیه است. و یکون من طرف البائع در بی و من طرف الواهب در هبه به معنی تمکین من التصرف، یعنی بایه فروشنده و هبه کننده همین که رفعیت کنن و تمکین کنن از تصرف طرف مقابل، یعنی طرف تصرف مشتری یا تصرف موهوب له، همین که تمکین از تصرف بکنن، امکان بدن به طرف مقابل که تصرف بکنه، این میشه تخلیه. خب اگر همین معنای تخلیه که ایشون کرده که همه موانع رو در واقع رفع بکنه و اذن بده به مشتری در تصرف کردن، ایشون میفهمد باز هم ما قبول نداریم قبض این باشه، چون قبض فعل مشتری است نه فعل بایه. ولذا ایشون میفهمد بله تحقیق، اگر ما قبض رو به معنای تخلیه نگرفتیم پس چی میگیم؟ میگه بله تحقیق ان القبض مطلقا هو استیلاء المشتری علیه و تسلطه علیه. عرض کنم قبض مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم در منقولات هم در غیر منقولات، قبض به طور مطلق استیلاء مشتری است بر مبیع، یعنی مشتری استیلا پیدا کنه بر اون مبی و تسلطه علیه، که این تقریبا میشه همون قول ششمی که اول صفحه قبل عرض کردیم، استیلا مشتری بر مبی و تسلط آقای مشتری بر مبی، الذی یتحقق به معنی الید، همون معنایی که تحقق پیدا میکنه به واسطه اون معنا، در واقع این الذی صفت استیلا، همون استیلا و تسلطی که تحقق پیدا میکنه به واسطه اون استیلا و تسلط، معنای ید، میگن ید پیدا کرد. و یتصور فیه القصب، و قصب درش تصور پیدا میکنه، قصب درش تصور پیدا میکنه، یعنی عرض کنم خدمتون قصب با استیلا قاسب حاصل میشه نه با تخلیه طرف مقابل قاسب، یعنی اگر این استیلاء و تسلط باشه میگیم قاسب، عرض کنم قصب کرده، اما اگر قاسب استیلاء پیدا نکنه ولو طرف مقابل عرض کنم خدمت شما تخلیه کرده باشه، این صرف تخلیه رو ما قصب بهش نمیگیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دوستان بزرگوار تا اینجا خوب دقت کنید، جمع‌بندی ما چی شد؟ جمع‌بندی این شد که قبض به معنای تخلیه نیست، بلکه به معنای استیلاء مشتری است، تسلط مشتری است بر مبیع. لذا احکام قبض بر تخلیه بار نمیشه حتی در غیر منقولات. یعنی اگر حکمی حکم قبض باشد، اینو شما نمیتونید بر تخلیه بارش کنید حتی تو غیر منقولات. دقت میکنید؟ خب این حرفی بود که ما تا اینجا ثابتش کردیم. حالا ایشون میفرماد بله، بر معنای تخلیه که اون معنای اول بود، احکام مترتبه بر اقباض و تسلیم که فعل بایعه بار میشه. یعنی اگر حکمی بود که حکم عرض کنم مترتبه بر فعل بایع بود، بایع وظیفش اقباض و تسلیم دیگه، اگر وظیفه بایع اقباض و تسلیم است و حکمی مترتبه بر این فعل بایع بود، اون احکام بر تخلیه بار میشه. ما احکامی رو گفتیم بر تخلیه بار نمیشود که احکام مترتب بر قبض مشتری باشه، اونا بله بار نمیشه. اما احکام مترتب بر اقباض و تسلیم عرض کنم خدمت شما آقای بایه که فعل بایه است، اونا بار میشه. ببینید تمام فرمایشات مرحوم شیخ برمیگرده به همون دو امر مسلمی که ابتدا فرمود. ایشون معتقده که داد و ستد، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، داد و ستد، دادن و گرفتن، این نسبت به مبیع، بایه داره این مبیع رو میده مشتری میگیره، یا بایه رفعیت میکنه مشتری میره تصرف میکنه. ها، ما وقتی بحث قبض رو مطرح میکنیم میخوایم یه احکامی بر این قبض بار بکنیم. ایشون میفرماد اون احکام رو ما باید ببینیم حکم چیه. اگر حکمی است که مترتب بر فعل آقای مشتری است که قبض باشه، خب فعل مشتری اگر انجام شد اون احکام بار میشه. اما اگر احکام مترتب بر فعل بایع است که اقباض و تسلیمه، در صورتی اون احکام بار میشه که بایع اون فعل رو انجام بده. لذا با فعل مشتری احکام مترتب بر فعل بایع بار نمیشه، با فعل بایع هم احکام مترتب بر فعل مشتری بار نخواهد شد. اینو توجهش بکنید. ولذا ایشون میفرماد بله، ما قبول داریم بر معنای تخلیه که معنای اول بود، احکام مترتبه بر اقباض و تسلیم که فعل بایعه، اون احکام بار میشه. ما احکامی رو گفتیم بار نمیشه که احکام مترتبه بر قبض مشتری باشه. پس نتیجه این است که ما لازمه برای حل مسئله این توجه رو بکنیم که حکمی که در باب قبض مطرحه، اون حکم چه حکمی است؟ آیا این حکم مترتبه بر قبضی است که فعل مشتری است، یا این که اون حکم مترتب بر اقباض و تسلیم است که فعل بایعه؟ هر کدوم جای خودش. مثلا اگر فرض کردیم که ادله اعتبار قبض در هبه دال بر این است که اون چه معتبر است در تحقق هبه، اینه که موهوب الله متهم اخذ بکنه و مسلط بر هبه بشه. آخه میدونید تو هبه بعضی ها معتقدن که هبه صحیح نیست مگر اینکه قبض اتفاق بیفته. ها، اگر یک کسی گفت آقا ادله ای که معتبر میداند قبض در هبه رو، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه در صورتی که موهوب الله، یعنی اون کسی که این مال بهش هبه شده، متهم اخذ بکنه، مسلط بر هبه بشه، اینجا هبه تحقق پیدا کرده. خب اگر ما این رو گفتیم، گفتیم این حکم مترتب بر قبض آقای موهوب اللهه، طبیعتا اینجا دیگه تخلیه واهب کافی نیست، چون تخلیه فعل واهبه. یعنی همین که آقای واهب رفعیت بکنه، این کفایت نمی کند برای قبض هبه. و شاید این که در قول هشتم مرحوم شهید اون تفصیل رو ذکر کرد از همین باب بوده، یعنی همین حرف ما رو میخواد بزنه. چرا؟ چون مرحوم شهید اول یادتون باشه اونجا نسبت به انتقال زمان به مشتری، ایشون فرمود که تخلیه بایع کافیه، اما نسبت به حکم حرمت بیع ما لم یقبض، ایشون فرمود تخلیه کافی نیست، یعنی نیاز به اخذ و نقل داره تا قبض صدق بکنه و بعد بتونه بی بکنه. پس ببینید ایشون فرق گذاشت بین حکم ها، گفت یه وقت هست شما میگید، عرض کنم خدمت شما، انتقال زمان به مشتری رو میخوایم بررسی بکنیم، این توش تخلیه کافیه چون فعل بایه است و فعل بایه برای انتقال زمان کفایت میکنه. اما یه وقت هست نه، میخوایم اون حکم حرمت و نهی که اومده از بیع ما لم یقبض اون رو بحث بکنیم. در بیع ما لم یقبض تخلیه کفایت نمیکنه، نیاز به چی داره؟ نیاز به اخذ داره، نیاز به انتقال داره، باید به من منتقل بشود تا بتونم به شخص ثالث چیکار کنم؟ اون رو بفروشم. ایشون هم ظاهرا تو ذهن مبارکش یه همچی چیزی بوده. تا اینجا رو باز بخونیم. نعم یترتب علی ذلک المعنی الاول. ما گفتیم که عرض کنم خدمت شما احکام مترتب بر قبض بر تخلیه بار نمیشه. حالا عرض کنم خدمت شما این تخلیه رو که فعل بایعه ما نمیتونیم قبض بدانیم. احکام مترتب بر قبض بر تخلیه بار نمیشه، باید حتما استیلاء مشتری اتفاق بیفته، تسلط مشتری اتفاق بیفته. تا حالا اینجوری گفتیم دیگه. حالا ایشون میفرماد بله مترتب میشود بر اون معنای اول. معنای اول همون معنای تخلیه است که گفتیم احکام مترتب بر قبض برش بار نمیشه. حالا میخوایم بگیم یه احکام دیگه ای بار میشه، مترتب میشود بر اون معنای اول که تخلیه باشه. چی؟ علی احکام المترتب علی الاقباض و التسلیم الواجبین علی البایع. اون احکامی که مترتب است بر اقباض و تسلیمی که واجب است بر بایع، که در واقع فعل بایع محسوب میشه. چون فعل بایع محسوب میشه، هر حکمی که بر فعل بایع مترتب باشه اونا بر این تخلیه بار میشه. فیم بقی، پس ناچاریم ما چه کار کنیم؟ بریم سراغ این که ببینیم اون حکمی که میخواد مترتب بشه، اون حکم مترتب بر فعل بایه است که اقباض و تسلیم باشه، یا اون حکم مترتب بر فعل مشتری است که قبض باشه. باید اون رو ملاحظه بکنیم. فیم بقی ملاحظت و کل حکم من الاحکام المذکوره فی باب القبض. هر حکمی از احکام مذکوره در باب قبض رو ملاحظه بکنیم. چی رو ملاحظه کنیم؟ این رو. و انه مترتبون، این انه مترتبون عطف به کل حکمینه، یعنی ملاحظه کنیم هر حکمی رو و ملاحظه کنیم که این حکم، انه ضمیرش رو بزنید به حکم، آیا مترتبون علی القبض الذی هو فعل المشتری بعد فعل البایع، آیا این حکم مترتب است بر قبضی که اون فعل مشتری است بعد از فعل بایه، یعنی بعد از اینکه آقای بایه تخلیه کرد یا تسلیم کرد، اقباض کرد، باید مشتری اخذ بکنه تا اون حکم بیاد، آیا اینه یا نه؟ او علل اقباض، علل اقباض رو عطف به علل قبض بکنید، یا مترتب است بر اقباضی که اون فعل آقای بایه است. مثلا حالا مثال میزنه، مثلا اذا فرض ان ادله اعتبار القبض فی الهبه، ما توی هبه آقایون اینا رو دیگه سابقا خوندید طبیعتا، توی هبه بعضی از آقایون معتقدن تا قبض اتفاق نیفته هبه تحقق پیدا نکرده، یعنی شرط تحقق هبه قبض متهب است، قبض موهوب له. حالا ایشون میفرماید فرض بکنید که ادله اعتبار قبض در هبه دلت علی اعتبار حیازت المتهب الهبه. حیازت المتهب الهبه، متهب یعنی موهوب له، یعنی هبه در تحت تسلط و استیلاء متهب و موهوب له باید قرار بگیره. حیازت یعنی تحت تسلط او باشه، در اختیار موهوب له قرار بگیره. خب اگر ادله اعتبار قبض در هبه دلالت دارد بر این که اونی که معتبر حیازت متهب است، حیازت یعنی اینکه تحت تسلط او قرار بگیره، خب اگر این شد لم یکتف فی ذلک به تخلیه، دیگه نمیتونیم اکتفا کنیم در این حیازت به تخلیه. تخلیه که فعل آقای واهبه کفایت نمیکنه. ها التی هی من فعل مواهب، این مواهب رو خط روش بکشید بنویسید واهب. کلمه مواهب در لغت جمع موهب است به معنای عطیه و بخشش و ظاهرا اینجا تناسب نداره. بلکه باید واهب باشه. بعضی از نسخ چاپی مکاسب هم به جای مواهب واهب دارن. علی ای حال عرض کنم خدمت شما، ما نمیتونیم اکتفا کنیم در این حیازت متهم به تخریه که این فعل واهبه و هاکذا. مثالای دیگر هم همینجور بررسی کنید. ولعل تفصیل الشهید فی البی بین حکم الزمان و غیرهی، این عبارت دوستان اشاره داره به اون قول هشتم آخر جلسه گذشته صفحه 243. اونجا عرض کردیم که مرحوم شهید اول فرمود که نسبت به انتقال زمان به مشتری تخلیه کافیه، اما نسبت به مثلا حکم نهی عن بیع ما لم یقبض، عرض کنم تخلیه کافی نیست، نیاز به اخذ داره. حالا ایشون میفرماد شاید تفصیل مرحوم شهید اول در بیع بین حکم زمان و غیر حکم زمان، غیر حکم زمان مثل همون حکم نهی عن بیع ما لم یقبض، این که تفصیل قرار داد از این جهت است. من حیث عرض کنم خدمت شما در واقع خبر لعل است، شاید این تفصیل از این جهت است که ان الحکم الاول، حکم اول که حکم زمان باشه یعنی انتقال زمان به مشتری، این منوتون بل اقباض، یعنی در صورتی زمان به آقای مشتری منتقل میشه و دیگه بای ضامن این مبی نیست که اقباض صورت بگیره. اقباض یعنی تحویل دادن آقای بایه، یعنی تخلیه، یعنی همین که آقای بایه تخلیه کنه و دست از این مال برداره رفعیت بکنه، این کفایت میکنه که دیگه ضامن نباشه. حالا مشتری میخواد برداره ببره، میخواد بر نداره ببره، و غیرهی. اما اون عرض کنم غیرهی یعنی غیر اون حکم زمان و غیر، بله، من حیث ان الحکم الاول منوتون بالاقباض و غیرهو منوتون به فعل المشتری. غیرهو عطف به حکم اول کنید، یعنی غیر اون حکم اول که بحث نهی از بیع ما لم یقبض باشه، اون منوت به فعل مشتریست، اون منوت به قبض آقای مشتریست که باید آقای مشتری اخذ بکنه و استیلا پیدا بکنه تا بتونیم بگیم که میتونه عرض کنم اون رو بی بکنه، و تا وقتی که اخذ نکرده استیلا پیدا نکرده اون نهی از بی وجود داره. در صورتی میتونه دوباره به شخص ثالث بفروشه که این اخذ و استیلا مشتری اتفاق افتاده باشه. شاید ایشون از همین جهت میخواد بگه، دقت میکنید، لعل تفصیل الشهید فی البی بین حکم الزمان و غیره من حیث ان الحکم اول منوط بالاقباض و غیرش منوط به فعل مشتری است، که همون حرفی بود که عرض کنم خدمت شما ما در اینجا زدیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. از این به بعد دوستان من دیگه عبارت نمیخونم، وقتمون دیگه تقریبا رو به اتمامه. بحثم یه بحثی نیست که من بتونم در عرض 3-4 دقیقه بخشش رو برم جلو، اما اشاره میکنم بحث بعدیمون دوستان، البته بحث بعدی نیست، ادامه همین بحث گذشته است، ایشون میخواد بگه خلاصه ما جمع‌بندیمون اینه که ما باید بریم سراغ ادله احکام قبض، ببینیم اون ادله این حکم را آیا برای فعل مشتری که قبض باشه دیدن، یا این حکم رو بار میکنن اون ادله بر اقباض و تسلیم و تخلیه آقای بایه، و یکی یک ایشون میخواد عرض کنم بررسی بکنه، یه مقداری مسائل رو باز بکنه تا انشالله جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.